بدون هیچ علائمی. حالا اگه تو این دوره ویرمی ما بیایم این دام و نخواسته مثلا بیاریم تو خونمون ذبح بکنیم و نمیدونیم علائمی هم که نداره و چیز خطرناکش اینجا خودشو نشون میده، یه دامه به ظاهر سالم آوردیم توی خونه و داریم سر میبریم، این تمام ترشحاتش خونش همه حاوی ویروس هسته. این ویروس، این دومین راه انتقاله که دارم میگم، توسط ترشحات وارد بدن انسان میشه. حالا توی دام ممکنه کمتر با این ترشحات سر و کار داشته باشن، ولی انسان هستش که با ترشحات دامی که ذبح کرده در معرض خطر قرار میگیره. ممکن اون طرفی که ذبح میکنه تو دستش یه زخم کوچیکی که معمولا وجود داره دیگه، این ویروس از طریق پوست آسیب دیده وارد بدن میشه و فرد رو مبتلا میکنه. حالا همین بیماری که تو دام هیچ گونه علائمی نداشت، بدترین حالات رو توی انسان ایجاد میکنه که حتی با میزان کشندگی 30-50% ما توی کووید اگه یادتون باشه مثلا میزان کشندگی زیر 1%،
بله،
ولی این همه، ولی خوشبختانه واگیریه مثل کووید رو نداره که اگه اون شکلی بود ما تقریبا با از دست دادن جمعیت قابل توجهی تو دنیا مواجه میشدیم.
دقیقا، شاید اگه اون شکلی بود بشر خیلی زودتر یه راهی برای پیدا میکرد کلن ریشه‌کنش کنه.
بله، سومین راهش هم اگه اجازه بدیم من این دومین راه انتقال بود که گفتم از ترشحات، و سومین راه انتقال انسان به انسان میشه دیگه. یعنی یه انسانی که مبتلا شد دیگه اون موقع برای دفن حتی اگه خدای نکرده فوت بکنه مراسم ویژه و عملیات ویژه ضد عفونی که این چیزها رو تو شبکه‌های مجازی نشون داده بودن آدم ها، اون زمانی که من یادمه سال 95 خیلی ها رو ترسونده بودن که یه بیماری اومده تو ایران داره این شکلی آدم میکشه، یواشکی شبونه میرن خاک میکنن و اونایی که میخوان خاک بکنن نمیدونم لباسای مخصوص پوشیدن، اینا به خاطر اینکه انتقال از طریق ترشحات انسان آلوده به انسان وجود داره، به خصوص پرستارهایی که میخوان خون بگیرن و نمونه بدن واسه آزمایش، اگر نیدلستیک بشن یا مثلا سرسوزن وارد دستشون بشه به جایی از بدنشون بخوره، اونا هم میتونن مبتلا بشن. پس این سومین راهی که گفتم راه انتقال انسان به انسان بود که راه بسیار خطرناکی هم هست.
دقیقاً، حالا اون سال 95 البته چیز جدیدی نبوده، منتها شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها که خب گسترش پیدا می‌کنن شاید برای عموم مردم یه سری تصاویر نمایش داده بشه خیلی به نظرشون تازه بیاد، جدید باشه، ضمن اینکه خب دیگه در سال‌های بعدش در انتهای سال 98 و علل خصوص اون اسفند ماه 98 و فروردین ماه 99 وقتی که این تصاویر خب بالاخره دلخراش ناشی از دفن تلفات کووید منتشر میشد، دیگه همه مردم آشنا شده بودن که بالاخره وقتی یه چنین ویروسی پخش میشه کسی که مراقبت میکنه از اون بیمار، پرستاران، پزشکان باید پوشش مناسب و محافظتی مناسب داشته باشن و خب اگر خدای نکرده جانهایی هم از دست برود با مراسم ویژه‌ای و با پروتکل‌های خاص خودش باید اقدام به در واقع تدفین انجام بشود. خب یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد رضا شیرزادی، متخصص بیماری‌های عفونی، که حالا آقای دکتر شیرزادی رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم هستند، تا یه مقدار بیشتر در ارتباط با بیماری تب خونریزی دهنده کرمه کنگو یا CCHF در انسان و علائمش و خطراتی که میتونه داشته باشه با ایشون صحبت کنیم، ازشون بشنویم. آقای دکتر شیرزادی سلام، وقت شما بخیر.
خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر امیری و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما از ابتدای برنامه با آقای دکتر امیری در ارتباط با CCHF صحبت کردیم، اینکه عامل ایجاد کنندش چه هست و چطور در واقع انتقال داده می شود. تا اینجا رسیدیم که خلاصه این ویروس وارد بدن انسان میشه، از اینجا به بعدش شما ما بگید چی میشه.
خدمت عرض کنم که به هر حال یک ویروسی است که از طریق کنه بین دام‌ها منتقل میشه. انسان به دنبال گزش کنه، دستکاری کنه یا ذبح دامی که ویروس داخل بدنش هست
درسته
آلوده میشه. البته انتقال انسان به انسان هم در بیمارستان گزارش شده و اهمیت این بیماری رو دوچندان میکنه. متاسفانه میزان مرگ و میرش در انسان اگر به موقع تشخیص داده نشه و به موقع بیمار مراقبت های خاص و درمان های خاص براش صورت نگیره، مرگ و میرش بالاست. بعضی مقالات تا 40%، بعضی ها بالای 60% هم فکر کردن که ممکنه مرگ و میر داشته باشه. ولی به هر حال بیماری است که در مشاغل خاص شایع‌تر هست، یعنی اونایی که با دام سر و کار دارن، اونایی که ذبح دام انجام میدن، اینها بیشتر در معرض خطر هستن و باید این گروه متوجه موضوع باشن که اگر مثلا در مناطق روستایی کسی دام پرور هست، کنه میبینه روی بدن دام، اون کنه رو با دست نکنه یا له نکنه یا دستکاری نکنه و مراقب باشه که مورد گزش کنه هم قرار نگیره. از طرفی ذبح دام باید حتما مورد تایید شبکه‌های دامپزشکی و ادارات کل دامپزشکی باشه و حتما در کشتارگاه ذبح بشه که افرادی که ذبح میکنن در معرض خطر قرار نگیرن، چون در کشتارگاه یک روندی هستش که مانع انتقال ویروس به انسان میشه.
درسته. آی دکتر، بیماری در انسان چه تابلویی داره؟ چطور شروع میشه؟ چه روند و سیری داره بیماری؟ آیا دوره کمون داره یا خیر؟ اینا رو برامون بگین.
خب بعد از اینکه یک فردی ویروس وارد بدنش شد، حالا به طریق گزش کنه، دستکاری کنه یا قطعه کردن گوش یا ذبح دام آلوده، معمولا در طی یک هفته یا حداکثر دو هفته به طور ناگهانی دچار تب میشه. این تبش عین بیماران آنفولانزا یا حالا در سالهای اخیر کرونا هم اتفاق میفته، این کرونا هستش که ناگهانی دچار تب میشه. ما پزشکان و گروه پزشکی الان آموزش میدیم که اگر فردی اومد به طور ناگهانی دچار تب شد و شغلی و تماسی مرتبط با دام بود، به فکر تب 15 کیلو کنگو هم باشن. این بیماریست که خب کاملا با آنفولانزا و کرونا متفاوته، چون اگه کسی مبتلا بشه علائمش طوری هستش که ممکنه بقیه هم آلوده کنه. به هر حال بیمار به طور ناگهانی دچار تب میشه، معمولا این تب 3-4 روز طول میکشه، در خیلی از موارد برطرف میشه تب، ولی موارد قابل توجهی هم هستش که تظاهرات خونریزی دهنده ایجاد میشه. در موارد شدید حتی بعد از 24 ساعت از اینکه مریض تب کرد علائم خونریزی دهنده ایجاد میشه. در بعضی موارد تا هفته اول هم طول میکشه و بعد تظاهرات خونریزی دهنده.
این چیه این تظاهرات خونریزی دهنده؟ از کجاست؟
در خونریزی از بینی معموله، خونریزی از لثه معموله. اگر مریض تزریق سرم داشته باشه توی دستش، خونریزی از محل تزریق سرم معمول هست. ببخشید، در خانوما خونریزی های زنانگی امکان داره اتفاق بیفته، یا حتی خونریزی از مدفوع هم ممکنه اتفاق بیفته، یا استفراغ خونی، و مهمتر از همه خونریزی های زیر پوستی هستش که به صورت اکیموز و خونریزی های لکه لکه در زیر پوست ممکنه اتفاق بیفته. ولی ما معتقدیم که پزشکان و بیماران باید قبل از اینکه تظاهرات خونریزی‌دهنده ظاهر بشه تشخیص بدن مریض را.
اون موقع دیگه دیر شده.
برای اینکه اگر تشخیص های تظاهرات خونریزی‌دهنده ایجاد بشه و اون موقع تشخیص داده بشه، متاسفانه میزان مرگ و میر زیادتر خواهد
شد. آقای دکتر، ممکنه کسی تظاهرات خونریزی‌دهنده توش آغاز شده باشه ولی بالاخره پروگنوز خوبی داشته باشه، پیش آگهی خوبی داشته باشه و اصلا بیماری خود به خود خوب بشه، یعنی خود محدود شونده باشه؟
ممکنه این اتفاق بیفته، ولی اون با رعایت به اصطلاح احتیاطات خاصی هستش که تظاهرات خونریزی‌دهنده وقتی اتفاق میفته، مثلا مریضی خون نماق میشه، خونریزی از بینی پیدا میکنه، این خطر وجود داره که خونریزی از بینیش به بقیه افراد خانواده منتقل بشه.
دقیقاً.
و بقیه را آلوده کنه.
این چند روز طول میکشه این تظاهرات خونریزی دهنده؟
معمولا بستگی به شدت بیماری داره. در موارد خیلی شدید که تظاهرات خونریزی دهنده ظاهر میشه، بعد از 2-3 روز متاسفانه بیمار فوت میکنه.
عجب.
در موارد خفیفتر ممکنه 1-10 روز طول بکشه و بعد بهبودی حاصل.
پس تشخیص به موقع و زودرس شما میفرمایید که اهمیت قابل توجهی داره.
باز من تکرار میکنم، هر فردی که میاد با علائم شروع ناگهانی تب به من میگه که ساعت 6 بعد از ظهر خوب بودم، از 6 بعد از ظهر یه دفعه درجه حرارتم شد 39 درجه 40 درجه، به تدریج هم بالا نمیره، ناگهانی بالا میره، و این فرد مثلا روستایی هست، دامدار هست، یا توی کشتارگاه کار میکنه، یا قصاب هست، یا نه خانم خانه داره، گوشت قطعه گوشت تازه قطعه کرده، ایشون در معرض خطر بیماری هست و بعد حتما مشکوک شد و یه تست آزمایشگاهی از نظر پلاکت باید براش انجام داد، سی بی سی یا سلول های خونی بررسی بشه و پلاکت انجام داد. اگر پلاکتش کمتر از 150,000 هست بلافاصله باید ارجاع بشه بیمارستان و مراقبت های خاص و درمان خاص ضد ویروسی براشون انجام بشه.
درسته، پس تشخیص بالاخره تشخیص آزمایشگاهی هست.
قطعا تشخیص آزمایشگاهیه. البته پایین بودن پلاکت ممکنه در عفونت‌های ویروسی دیگه هم اتفاق بیفته، ولی به دلیل اهمیت CCHF ما اول میگیم CCHF مریضی که شروع نازانی تب داشته و پلاکتش اومده باشه پایین، یافته های اپیدمیولوژی که خدمت عرض کردم باید مشکوک به CCHF شد. این مریض که پلاکتش پایینه محتمل CCHF، بیمارستان ارجاع میشه، بستری میشه، درمان شروع میشه، نمونه خونش گرفته میشه، فرستاده میشه آزمایشگاه خاصی، آزمایشگاه پاستور یا آزمایشگاهی که در توی مناطق مختلف کشور ستاپ شده الان مجهز شدن و انجام میدن و اگر تشخیص قطعی شد که دیگه ادامه تشخیص درمان براشون صورت.
از ما پرسیدن که آیا پشه ها هم در این مورد ممکنه خطرناک باشن؟
تا حالا ثابت نشده که پشه ها باعث انتقال بشن و چیزی که ولی چیزی که ثابت شده کنه ها هستن که باعث انتقال بیماری تب خون زننده بین دام ها همچنین انتقالش به انسان میشه.
واکسنی وجود داره آقای دکتر برای این بیماری در انسان؟
واکسن تایید شده وجود نداره. البته یه نوع واکسن هست که در روسیه دارن روش کار میکنن ولی هنوز مورد تایید قرار نگرفته که گروه های در معرض خطر ازش استفاده کنن. ویروس انقدر مهمه که کار تو آزمایشگاهش هم شرایط خاصی داره. اینجوری نیست که خیلی راحت مثلا توی آزمایشگاه تولید واکسن بکنن و ویروس کار کنن. به طریقی به دلیل خطر انتقالش به پرسنل آزمایشگاهی و متخصصین علوم آزمایشگاهی در هر آزمایشگاهی رو ویروس کار نمی‌کنن، ولی در آزمایشگاه خاص با رعایت احتیاطات خاص هستش که روی ویروس کار می‌کنن.
درسته. و بعد حالا بعد از تشخیص درمان به چه ترتیبی هست؟ درمان‌های خوراکی هست؟
خب خدمتتون عرض کردم ما یه مورد مشکوک داریم، یعنی مریضی که به طور ناگهانی تب کنه و سابقه تماس با دام و گزش کنه و قطع کردن گوشت یا تماس با بیمار دیگری داشته باشه، این مشکوکه. پلاکتش اگه بیاد کمتر از 150,000 بشه میشه مورد محتمل، بلافاصله بستری میشه بیمارستان و داروی اختصاصی ضد ویروس ریباورین که اساتید ایرانی تایید کردن که در درمان CCHF مؤثر هستش براش استفاده میشه و حالا اگر که خونریزی داشته باشه پلاکت یا خون و اقدامات خاص دیگه انجام میشه. مهم اینه که ما تو بیمارستان هم باید رعایت کنیم، یعنی مریض بیمارستان اگر تظاهرات خونریزی داشته باشه در اتاق خاصی بستری میشه، اونایی که ملاقاتش میکنن مثل پزشک یا پرستار لباس حفاظتی خاصی میپوشن که مورد تحقیق قرار نگیرن.
و کسی که حالا به هر حال مبتلا به این بیماری شده، به موقع تشخیص داده شده، درمان رو گرفته و ظاهرا بیماری برطرف شده، ممکنه با عوارض بلند مدتی روبرو باشه؟
ثابت نشده که کسی عوارض بلند مدتی ممکنه داشته باشه. البته در روند خود بیماری در موارد شدید ممکنه نارسایی کلیه اتفاق بیفته، عوارض خونریزی های مغزی یا خونریزی گوارشی یا خونریزی داخل شکم اتفاق بیفته که خب پروسه بیماری رو پیچیده تر میکنه، ولی عارضه ماندگاری اگر بیمار بهبودی پیدا کنه معمولا به جا نمیذاره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شیرزادی عزیز، متخصص عفونی و رئیس اداره بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که امروز با ما همراه بودید در برنامه مجله دامپزشکی. سلامت باشید، خداحافظ.
تب کریمه کنگو ناشی از عفونتی است که توسط ویروس نایروویروس از کنه منتقل می شود. علائم و نشانه های اولیه آن مانند سردرد، تب، کمردرد، درد مفاصل، درد معده و استفراغ، سوزش و قرمزی چشم، قرمزی صورت، قرمزی گلو و لکه های قرمز روی سقف دهان شایع است. همچنین شاید زردی در موارد شدیدتر، تغییرات در خلق و خو و ادراک حسی از جمله دیگر عوامل باشد. شروع علائم کمتر از 2 هفته پس از قرار گرفتن در معرض بیماری است، اما در زمان پیشرفت بیماری میتوان مناطق وسیعی از کبودی، خونریزی شدید بینی و خونریزی کنترل نشده در محل تزریق را مشاهده کرد. شروع بیماری حدوداً از روز 4 است و تا حدود 2 هفته طول میکشد. این بیماری میتواند موجب نارسایی کبدی شود. دوران نهان ناشی از گزش کنه معمولاً 2 تا 3 روز است، اما میتواند تا 9 روز هم طول بکشد. دو نوع کنه میزبان ویروس کریمه کنگوس، حیواناتی مانند گاو، بز، گوسفند و خرگوش در نقش حمایت کننده های این ویروس عمل می کنند. راه های انتقال ویروس به انسان از طریق تماس با کنه های آلوده و نیش آنها یا خون حیوانات آلوده است. تب کریمه کنگو همچنین می تواند از طریق انسان به انسان منتقل شود، اما باید تماس با خون آلوده یا ترشحات بدنی وجود داشته باشد. برخی اوقات انتقال بیماری در بیمارستان به دلیل استریل نامناسب تجهیزات پزشکی، استفاده مجدد از سوزن های تزریق و آلودگی تجهیزات پزشکی صورت می‌گیرد. علائم تب کریمه کنگو به طور ناگهانی بروز می‌کند. نرخ مرگ و میر در میان بیماران بستری در بیمارستان بالا و از 9% تا 50% متغیر است. اثرات طولانی مدت عفونت در میان بازماندگان این بیماری کاملا بررسی نشده است تا مشخص شود آیا عوارض خاصی وجود دارد یا خیر. با این حال سرعت بهبودی کم است. عوامل خطر: گله‌داران حیوان، کارگران دام در مناطق بومی در معرض خطر ابتلا به تب کریمه کنگو هستند. همچنین کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در معرض خطر عفونت از طریق تماس محافظت نشده با خون و مایعات عفونی بدن افراد مختلف هستند. مسافران خارجی در اثر تماس با دام در مناطق بومی نیز احتمالاً در معرض ابتلا قرار بگیرند. درمان بیماری تب کریمه کنگو در درجه اول حمایتی است، از جمله دل مایعات و اصلاح کمبودهای الکترولیتی بدن مثل کلسیم، منیزیم، فسفات، پتاسیم، سدیم و اکسیژن رسانی و همچنین بررسی وضعیت خون در بدن و پیشگیری از عفونت‌های ثانویه. پیشگیری شامل اجتناب از نیش کنه با بکارگیری روش‌های ایمن در کارخانه‌های فراورده گوشتی و گیاهی و همچنین رعایت بهداشت جهانی است. هنوز واکسنی برای این بیماری در دسترس نیست.
خب ما اینجا در استودیو برنامه در خدمت آقای دکتر کریم امیری هستیم، همچنان معاون بهداشت و مدیریت بیماری های زونوز سازمان دامپزشکی کشور. نکات جالبی رو آقای دکتر شیرزادی هم بهش اشاره کردن که حالا بیشتر مربوط به بخش انسانی بیماری بود. یه جایی توی صحبتاشون اشاره کردن به اینکه مثلا یه خانم خانه‌دار ممکنه که داره مثلا گوشت رو قطع قطع میکنه، این شاید الان شنوندهای ما رو یه مقداری نگران بکنه یا دچار واهمه بکنه که خب این کار رو بالاخره در ماه شاید چندین بار انجام بدن در منزل، حالا یا آقایون یا خانوما، فرقی نمیکنه.
البته منظور آقای دکتر گوشتی بود که از مجاری غیر قانونی تهیه شده باشه، مثلا دام ذبح غیر مجاز شده باشه، گوشتایی که در کشتارگاه کشتار میشن و مهر کشتارگاه دارن، از سوپرمارکت ها، قصابی ها و جاهای دیگه خریداری میشه، هیچ گونه خطر انتقال ندارن. علتش هم این هستش که اگر دام، گفتم با توجه به اینکه دام علائمی از خودش نشون نمیده و اگر دامی حالت ویرمیک داشت، ویروس وارد خون شده و رفت کشتارگاه و کشتار شد،
درست
توی خون منظر کشتار نشده، تو کشتار، کشتارگاه اجازه نمیده این دام همون موقع بیاد بیرون، اینو 24 ساعت در چیلینگ روم یا اتاق سرد نگهداری میکنن. طی این 24 ساعت پهاش لاشه میرسه به حدود مثلا 5.8 تا 6. در این پهاش امکان زنده بودن ویروس وجود نداره، حتی اگه ویروس باشه توی بدن دام. به خاطر این گوشتی که مهر دامپزشکی خورده کاملا 100% اطمینان داشته باشن هموطنان ما، مشکلی نداره. اون چیزی هم که آقای دکتر گفتم، ممکنه گوسفندی رو خارج از کشتارگاه ذبح کرده باشن و این گوسفنده احیانا، احتمال اینا همان، هر گوسفندی هم که ویروس رو نداره که، ولی با توجه به شرایطی که وجود داره، بیماری تو کشور ما بومی هست، ما باید احتیاط بکنیم. نمیخوام مردم رو ما بترسونیم، ولی که
خطر بیماری اونقدر هستش که
خطر بیماری اینقدر مثلا این بیماری بیماری بدی هست که باید توجه بکنن که گوشتی رو که میبرن تو خونه از سلامت گوشته اطمینان حاصل داشته باشن. یه موقع قصاب محلشون نرفته باشه تو زیر زمین خونش گوسفند کشته باشه بیاره بهشون بفروشه، به نگاه بکنم ببینم مورد دامپزشکی داره یا
در مورد گوشت وارداتی هم مستاق داره، یعنی اونها کنترل میشه. گوشت
وارداتی که بیشتر حتما تو چلینگ روم اون مرحله رو میگذرونن و گوشت بعدن اون موقع انتقال داده میشه و میاد وارد چرخه مصرف میشه. به هر حال بیماری هرچند خیلی خطرناکه مثل هاری ولی کم پیشگیریش آسونه.
چطور یعنی... مثلا آیا تو برای همین پیشگیری اگه بخوایم بیشتر صحبت کنیم، آیا مثلا میشه از مراحل جلوتر، یعنی مثلا در کشتارگاه ها
بله.
یا در مراکز دامپروری ها نگهداری دام اقداماتی رو انجام داد؟
دقیقا ببینید، یکی این که عامل انتقالش رو که گفتیم کنه ها هستن دارن انتقال میدن. خب ما تو دامداریامون شروع بکنیم، اگه کنه نداشته باشیم خب دامامون هم آلوده نمیشن، از این دام به اون دام کنه ها رو باید جمعیتشون رو مبارزه بکنیم.
چطور با سمپاشی؟
با سمپاشی این کار قابل انجامه. این سمپاشی میتونه هم روی بدن دام باشه هم میتونه روی جایگاه دام باشه. ما جایگاه دام که کنه ها میرن پنهان میشن، میتونیم وقتی طویله ها خالی هستن یا استبل ها خالی هستن اونجا رو سمپاشی بکنیم و تمام حشرات و جمله کنه ها رو از بین ببریم. وقتی کنه ها از بین برن خب قاعدتاً عامل انتقال ندارن، دام هم که به طور مستقیم از خودش به خودش بیماری رو انتقال نمیده. یه سوالی هم از آقای دکتر شما کردین که آیا پشه ها هم نقش دارن؟ پشه ها توی این بیماری نقش ندارن، ولی برعکس مثلا توی تب دنگی پشه ها سهیم هستن. توی این بیماری آره، توی این بیماری کنه ها سهم دارن ولی توی دنگی کنه ها سهم ندارن. این تو طبیعت این شکلیه دیگه. بعد توی حیوانا مثلا ما پرنده ها اصلا ویرمی هم از خودشون نشون نمیدن. یه پرندهی که کنه آلوده رو بدنش نشسته و داره خونش تغذیه میکنه، وارد خونش این ویروس نمیشه، خود به خود مقاوم هستن. ولی همون پرنده حالا ممکنه یه کلاغ باشه یه کبوتر باشه، میتونه این کنه آلوده رو تا چندین کیلومتر حتی تا چند صد کیلومتر جابجا بکنه. مثلا یه پرندهی که اصلا خودش مبتلا نمیشه، ویروس تو خونش وجود نداره، اما میتونه یه کنه آلوده رو بدنه
از یه کشور
مثلا
از
تهران برداره ببره قم.
بله
این اتفاقا میفته. به هر حال پیشگیری آسونه با آموزش. همین اگه شنونده های عزیز ما مثلا به این آموزش ها توجه بکنن و بدونن که مثلا گوشتی رو که میخوان مصرف بکنن گوشتی باشه که از مجاری مجاز تهیه شده باشه، و اگر میرن مسافرت مثلا در مکانهایی قرار میگیرن که دام اونجا چریده، میدونی که کنه ها روی بدن دام یه مدتی خودشون رو از بدن دام میندازن پایین روی زمین زندگی میکنن، توی مزرعه و مرتع زندگی میکنن. اونجا اگه برن توسط کنه آلوده همونطوری که دام گزیده میشه انسان مورد گزش کنه ها قرار بگیره، ممکنه مبتلا به بیماری بشه. بیماری که توسط نیش کنه انتقال پیدا میکنه دوره کمونش خیلی کوتاه‌تره. اگه در حالتی که مثلا با گوشت آلوده ما مبتلا شدیم 6 روز 7 روز طول میکشه تا علائمو نشون بدیم، اون علائم اولیه که آقای دکتر گفتن بیشتر شبیه آنفولانزا هست و اینا، آدم مثلا باید شک کنه. اگه توی تابستون یه دفعه تب کرد علائمی شبیه آنفولانزا کرونا سرماخوردگی از خودش نشون داد و به خصوص به سابقه خودش نگاه بکنه، اگه جایی بوده و مورد گزش کنه قرار گرفته صریحاً باید به بیمارستان یا پزشک مراجعه بکنه که بتونیم مراحل پیش درمانی رو براش انجام بدن. و اگه این کار انجام بشه ایشالله مبتلا نخواهند شد و آموزش ها خیلی تاثیرگذار هستش و رعایت یک سری مسائل ساده.
خیلی متشکرم از آقای دکتر کریم امیری، معاون بهداشت و مدیریت بیماری های زوانوز سازمان دامپزشکی کشور، که در برنامه امروز مجله دامپزشکی حضور پیدا کردند و سپاسگزارم از یکایک شما هموطنان گرامی که با ما همراه بودید امروز هم با رادیو سلامت و برنامه مجله دامپزشکی. خواهش میکنم نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3102 به ما منتقل بفرمایید. وقتتون خوش. خداحافظ.
شبکه رادیویی سلامت.
با هم حرف بزنیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما که همراه ما هستید و با یاد او که هیچگاه ما رو تنها نمیگذاره. متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم، برنامه‌ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. امروز هم همراه همون باشید تا در مورد موضوعی تازه حرف بزنیم. البته یه اشاره کوچیک و ریزی همون ابتدای برنامه بهش داشتم. دوستان عزیزم، یه سوال ازتون بپرسم. تا حالا شده شما یه فکری مهمون ناخونده ذهنتون بشه؟ شده که این فکر انقدر توی ذهنتون تکرار بشه که کلافه و بی‌حوصله‌تون کنه؟ امروز قصد داریم با شما در مورد نشخوار فکری و تفاوت اون با اوورتینکینگ صحبت کنیم، یا همون اصطلاح فارسی که براش در نظر گرفتیم. امروز در مورد افراط اندیشی صحبت خواهیم کرد. از شما میخوام از همین الان دست به کار بشید. میدونم که موضوعیه که در موردش دغدغه زیاد دارید و دلتون میخواد در موردش حرف بزنید. پس تفاوت دو موضوع رو امروز بررسی میکنیم با شما شنوندگان عزیزمون، این که نشخوار فکری با اوورتینکینگ یا همون افراط اندیشی چه تفاوتی داره. متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنید. گفتم خدمت شما بزرگوانان، با همون در تماس باشید. شما هم از تجربیات خودتون و احتمالاً سوالاتی به ذهنتون میرسه با ما گفتگو داشته باشید. 3102 برای اینکه برامون پیامک بزنید و 2265-2876 برای اینکه تماس تلفنی داشته باشید و در مورد موضوع برنامه‌مون با هم حرف بزنید. برای اینکه این دو موضوعی که مطرح کردم خدمتتون رو اولا بهتر بشناسیم و تعریف علمی ازشون داشته باشیم، تفاوتاش رو بشناسیم، خواهیم گفتگو داشته باشیم با مهمان بزرگوار برنامه. سرکار خانم دکتر زینت استادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور، مهمان خوب امروز ما هستن. خیلی خوش آمدین خانم دکتر.
عزیز سلام و درود. ادب و احترام خدمت شما خانم برهامه عزیز و همه شنونده های خوب با هم حرف بزنیم و همه دستاندرکاران خوب و صمیمی که واقعا هر هفته من شنبه وقتی میبینمشون کلی شوق و ذوق دارم برای دیدارشون و واقعا میبینم که اونها چقدر از دل و جان زحمت میکشن تا این صدا